صالح الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال علي عليه السلام لقد تغمسها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر أن السير ولا يرد السير. شب ضربت خوردن و مجروح شدن مولایمون معلم عالم بشریت مربی انسانیت مظلوم تاریخ ناشناخته جهان اندیشه امیر المؤمنین علیه السلام است. من با الهام از فرازی از درد دل خود اون حضرت بحثی رو آغاز میکنم. بیاری و عنایت فرزندشون امام عصر روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا در طی این پنج شب با وظائف خود به عنوان شیعه امیرالمؤمنین به اندازه فهم و درکم بیشتر آشنا شویم. در خصوص امیر المؤمنین علیه السلام در دنیای افکار و اندیشه ها نظرات گوناگونی ارائه شده و مطالب مختلفی گفتند، نه تنها شیعیان، نه تنها مسلمین، نه تنها معتقدین به دین و خدا، بلکه همه انسان‌ها، حتی کسانی که معتقد به دین و مذهبی نیستند، در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام مدیح سرائی نموده‌اند و به وصف اون حضرت پرداخته. اما از نظر ما که شیعه امیرالمؤمنین هستیم، برداشت نسبت به امیرالمؤمنین چگونه است و چگونه باید باشد؟ من به عنوان نمونه نظریاتی را از گروه های مختلف پیرامون امیرالمؤمنین اشاره می کنم، اونگاه با توجه به قرآن و روایات و بیانات خود امیرالمؤمنین نظر شیعه در خصوص اون حضرت رو بیان خواهم کرد. مثلا در دنیای غیر مسلمی ما میبینیم کسانی هستند که در افکار و عقاید دیگری غیر از افکار اسلامی به سر میبرند، در خصوص امیرالمؤمنین کتاب نوشتند، شعر گفتند، به مدیح سرائی پرداخته. به عنوان نمونه جورج جرداب یک مسیحی مسلمان نیست، در مسیحیت هم چندان پایبند به مذهب و اعتقادات دینی خود نیست، تا حدودی گرایش به افکار چپی دارد، اما کتابی مستقل در خصوص امیرالمؤمنین نوشته، الامام علی صوت العداله الانسانیه. وقتی کنفرانسی میلاد از او پرسیدم شما به عنوان یک غیر مسلمان چه باعث شد که در مورد امیرالمؤمنین کتاب بنویسید؟ این جواب را داد: من دکتر حقوق هستم، وظیفه من دفاع از مظلوم است و میخواهم از مظلوم دفاع کنم. در تاریخ از شخصیتی برتر از امیرالمؤمنین و مظلوم تر از علی سراغ ندارم. تحصیلات من و شغل من مرا واداشته از این مظلوم عالم بشریت دفاع کنم و کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه را نوشتم. توماس کارلایل مستشرقی که مسلمان نیست کتابی دارد به نام الابطال. این کتاب به فارسی ترجمه نشده، از انگلیسی به عربی ترجمه شده. الابطال قهرمانان. میگه من کارلایل در دنیا گشتم قهرمانان را شناسایی کنم، از علی برتر و قهرمانتر سراغ ندارم. افسوس اون زمانی که علی می فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، به جای اون که به دست علی قلم بدهم بیل به دست علی دادم و قدر علی را نشناختم. ای تاریخ، می شود تمام قدرت های خود را بسیج کنی و یک علی دیگر به ما بدهی تا بر فراز کرسی خطابه سلونی قبل ان تفقدونی بگوید و علاقمندان به فضیلت و کمال بر پای سخنرانیش بنشینند و درس بگیرند. اونگاه میگوید هیهات محال است. شبلی شمیل او هم مسلمان نیست، میگوید من معتقدم اگر تمام عالم امکانات خود را به هم بیامیزد تا چون یک علی به ما تحویل دهد دیگر قادر نخواهد بود. بوله سلامه شاعر مسیحی عرب زمان معاصر در عربی اون چنان شعر میگوید که انگار حافظ در فارسی می سراید. یک دیوان مستدل در خصوص امیرالمؤمنین علیه السلام شعر سروده و چاپ شده، قدیریه ای دارد. در اون قصیده میگوید آسمان مواظب باش فرو نپاشی، زمین به خدای از میان نروی، چون نام علی میبرم. از این نمونه مطالب دیگرانی که مسلمان نیستن و در خصوص علی سخن گفتن اگر بیان کنیم خود یک جلد کتاب خواهد شد. در دنیای اسلام اونهایی که مسلمان هستن شیعه نیستن، در دنیای اهل سنت غیر از یک فرقه معین به نام ناسبی ها بازموندگان خوارج که خوشبختانه امروزه اکثریتشون از بین رفته هم و عده اندکی باقی هم به استثنای نواسب ناسبی ها که دشمن امیرالمؤمنین هم، تمام فرق اسلامی چه مالکی چه شافعی چه حنبلی چه حنفی چه از نظر کلامی اشاعره چه معتزله چه مرجعه، در این که علی بعد از پیغمبر افضل از همه هست و هیچ شخصی در صحابه به پایه علی نمی رسد متفقم. فقط این اختلاف رو با ما دارن، میگویند علی خلیفه چهارم است، بعد از پیامبر خلافت به دیگران رسید و ما به ترتیب خلافت رو قائلیم. اما بدین معنا نیست. اگر دیگران خلیفه شدن یعنی از علی بالاترم. متکلم معروف دنیای اهل سنت ابن ابوالحدید معتدلی شرحی دارد بر نهج البلاغه، شرح 20 جلدی معروف. در ابتدای این کتاب که شروع می کند به توضیح، ابتدایش این است: الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، سپاس خدایی را که این گونه خواست و این گونه مقدر کرد که مفضول بر فاضل مقدم شود. یعنی من می دانم علی افضل است، من می دانم کسی به گرد علی نمی رسد، اما خدا این گونه خواسته و دیگران خلیفه شدن، ما هم پذیرفته ایم. در این که علی افضل است، علی اعلم است، علی اتقاست و علی از همه در یک سطح بالاتری قرار دارد تردیدی نداشتن. و لذا مدیح سرائی هایی که خود علمای اهل سنت در خصوص امیرالمؤمنین دارند، شافعی، محمد ابن ادریس شافعی رئیس فرقه شافعی هاست، میگه و ما تشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. شافعی مرد نتوانست بفهمد علی خدای اوست یا خدا خدای اوست. یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. این رو شافعی میگوید و اعتراف به این معنا دارد: علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. در تعریف و تمجید و حب علی ابن ابی طالب شما در علمای اهل سنت مطالب بسیاری میبینید و بسیاری از بزرگان از علمای اهل سنت کتاب مستقل در مدح علی نوشتن. ما کتابی داریم به نام نور الابصار به عربی. نویسنده این کتاب از علمای معروف اهل سنت است به نام شبلنجی. در مقدمه این کتاب می نویسد: چرا اسم کتاب را گذاشتم نور الابصار؟ میگه من دو چشمم نابینا بود و در مصر زندگی می کردم. مردم مصر دیده بودن من نابینایم. آمدم کنار ذریح بیبی نفیسه که در مصر است و منصوب است دختر امام حسین علیه السلام. آمدم کنار ذریح بیبی نفیسه، گفتم تو از نسل علی هستی، من نذر می کنم اگر چشم مرا شفا دادی یک کتاب در مدح جدت علی ابن ابی طالب بنویسم. و چشم مرا شفا داد و این کتابی که نور الابصار، نور چشمان نوشتم، از طفیل عنایت یکی از فرزندان علی به من است و یک کتاب در فضیلت اهل البیت نوشته. از نظر مدیح سرائی و تعریف و تمجید اهل سنت هم دارن. پس یک غیر مسلمون ها از شبلی شمیل، از جورج جرداب، از توماس کارلایل و از بول سلامه نمونه ذکر کردم. در دنیای اهل سنت نمونه ذکر کردم. بیان در دنیای شیعه، ما به عنوان شیعه اگر دم از علی میزنیم و میگوییم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، منظور از نازیدن به امیر المؤمنین علیه السلام به چه معناست؟ نه یعنی علی بعد از پیغمبر اولای برای خلافت بود، افضل و اعلم بود، نگذاشتن افضل و اعلم خلیفه شود به معنای چند روزه حکومت دنیوی و پست و مقام پیدا کردن. به خود علی قسم نه، ما به عنوان شیعه در خصوص علی ابن ابی طالب علیه السلام چه میگوییم؟ میگوییم اگر دنیای غیر مسلمان از کارلاگل تا شبلی شمگل اینگونه علی را معنا کرده اند و وصف نموده اند، یک گوشه ای از عظمت علی را دیده اند. اگر اهل سنت در مدح علی شعر میگویند و کتاب مستقل در فضیلت علی نوشتن، اونا با یک چشم از یک دید علی رو دیدن. ما اعتقادمون این است، ببینید میشود اثبات کرد یا نه، که علی برجسته ترین مخلوق بعد از رسول خدا در عالم خلقت است و خداوند وقتی میخواهد عظمت، بزرگی و اون ارزش‌های والای خدایی را در این عالم جلوه بدهد، در قالب پیامبر و علی تجلی داده. صحبت یک عالم نیست، صحبت یک فردی که تقواش از بقیه بیشتره نیست، صحبت این که علی در نماز از خود بی خود می شد نیست. اینا کارای پیش پا افتاده علی ابن ابی طالبه. علی یک انسان الهیست که در یک جمله بگویم مظهر خدا در خلق است و برای سوق دادن خلق به سوی خالق، تجلی خالق در عالم مخلوقاته. این رو نه این که من از خود بگویم، از زبان پیغمبر میگویم که پیامبر علی رو چگونه معرفی کرده و در طی این چند شب آرام آرام استدلال میکنم. عجله نکنید، نگید دارم قلب میکنم، نگید چقدر احساسی و عاطفی میشه علی رو بالا میبره. خدا علی رو اینگونه معرفی کرده، پیامبر علی رو اینگونه معرفی کرده. خدا بشکند اون دستهایی را که در طول تاریخ نگذاشتن فضائل علی نوشته شود. بریده باد اون زبانها که نگذاشتن حقایق علی گفته شود تا دست مردم به دامن آل علی برسد و این بشر رشد بیابد و فضیلت پیدا کند. درد ما این است، معلمی که خدا قرار داده بود تا انسانها را به سوی خدا سوق بدهد، این معلم را زبانش را بستند، دست و پاشو بستند، یه گوشه گذاشتند نادانان معلم نما را به سر کلاس بشریت فرستادن، آوردن به سر ما اون چه که نمی بایست بیاورن. خود علی ابن ابی طالب چه می فرماید؟ به عرض زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد و صبور، به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. نهج الولاده. زرع الفجور چه بذر بدی رو پاشیدن، و سقوه الغرور چه بد آبیاری کردن، و حسد و صبور چه حاصل بدی رو درو کردن. به عرض در اون سرزمینی که عالمها ملجم، لجام انداخته بودن به دهن عالم، دهن عالم رو بسته بودن، و جاهل و ها مکرم، جاهل و نادانش رو گرامی داشته بودن. چه می شود در این جامعه؟ حالا یه نمونه رو فقط من
از پیامبر خدا دو نمونه رو از پیامبر خدا در خصوص امیرالمؤمنین عرض کنم، بعد تکه هایی از فرموده خود علی در نهج البلاغه، یک تکم از کف علی و علی شناس فاطمه زهرا سلام الله علیها بگم که علی کی بود و چی میخواست بکنه. صحبت نماز خیلی میخوند، بعضی هم پیدا میشن نماز بخونن، اطعام به فقرا میکرد، بعضی هم به یه درجه این حالات رو پیدا میکنن. علی شجاعت خیلی داشت، بعضی یه درجه هم از این شجاعت نه بالاتر از این حرف هاست، توی وادی دیگه باید نگاه کرد. همین کتاب نورالابصار شبلنجی عالم سنی، اینو تو پرانتز عرض بکنم، اول دقت بفرمایید، بعد از رحلت پیغمبر بنابر این بود که فضائل اهل البیت گفته نشود. یک سند فقط دو سند به عنوان نمونه ذکر میکنم. یک کتاب تاریخ طبری از منابع دقیق اهل سنت مینویسد وقتی که پیامبر در بستر بودن و حالشون بد بود، گفتن کاغذ و قلم بیاری چیزی بنویسم، نگذاشتن، بعد فرمودن زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید با مردم سخن بگویم. از تاریخ طبری می نویسد عایشه نقل می کند ابن عباس و رجل آخر زیر بغل پیغمبر را گرفتن، او را به مسجد بردن. طبری می گوید من پرسیدم این رجل آخر یک فرد دیگر کیست؟ گفتن علی بن ابی طالب. گفتم چرا نامش رو نبردید؟ و گفتید رجل آخر. گفت مگر نمیدانی بنا فضائل علی ذکر نشود. این در تاریخ طبری اومده، تاریخ مفصل قابل اعتماد دنیای اهل سنت، و نویسندهش هم متعصب در اهل در سنیگری، میگه بنا فضیلت علی گفته نشه. این یک. دوم، تاریخ یعقوبی جلد دوم بخش تاریخ آیات قرآن کریم میرسه به این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه ای که همه ما میدونیم امروز در روز غدیر خم دین شما رو کامل کردم، نعمتم رو بر شما تمام نمودم و راضی شدم این اسلام دین شما باشه. شما بخونید تاریخ طبری جلد دوم رو، نوشته نزلت یوم نفر علی علی بعد ترحم، معنی نمیده. نسخه خطی در مصر پیدا شده، وقتی اون نسخه خطی رو میبینید با این معنا کنار هم میگذارید مشکل حل میشه. میگه اصلش این بوده نزلت یوم نفر علا علی جن به قدیر خم، نزلت یوم النفس رو عوض کردن یوم النفر، علا علی جن به قدیر خم رو عوض کردن بعد ترحم. یعنی چه؟ یعنی میخواییم عظمت فضیلت بزرگی این مظلوم را کنار بزنیم تا دیگران جلوه کنن و به سراغ او برن. با این که بنا بود این گونه عمل کنن، در صدر اسلام از زمان معاویه تا عمر بن عبدالعزیز کار را به اونجا رسوندن که خطیب در نماز جمعه یادش رفت علی رو لعن کند. یکی از مأمومین بلند شد و گفت شما لعنه بر علی نفرستادی. گفت به شکرانه این تذکر که به من یادآوری کردی یک مسجد می سازم که من از این فضیلت باز نمانم. به شکرانه یادآوری لعنه بر علی مسجد ساختن. این مقدار مردم رو بر علیه علی شورانده بودن و لذا در روز عاشورا وقتی امام حسین می فرماید حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم، میگن بغضن لعبیک، برای بغضی که با بابات داریم. با این مقدمه که بنا بود مخفی بکنن، ببینید دو نمونه شبلنجی در نور الابصار و همچنین در کتاب کفایت الطالب، هر دو از علمای اهل سنت، میگه پیغمبر فرمود وقتی به معراج میرفتم به یک منطقه از عرش الهی رسیدم، دیدم فرشتگان عجیب در حال رفت و آمدن. پرسیدم جبرائیل این منطقه چه خبره؟ جبرائیل گفت یا رسول الله خودتون تشبه برید از نزدیک ببینید. نزدیک شدم دیدم یک کرسی از نور است و علی به صورت یک مجسمه نور بر اون کرسی نشسته. گفتم جبرائیل علی قبل از من به معراج آمده بود؟ گفت نه یا رسول الله، از وقتی که خداوند نور وجود علی را فرستاد در عالم خاکی فرشتگان به ناله در آمدن و لذا خداوند مجسمه ای از نور به شکل و قیافه علی آفرید. فرشتگان به عشق علی، به یاد علی، به این مجسمه نورانی علی نزدیک می شوند و تمسک می جویند. اینو پیامبر میگوید، کتاب نور الابصار و کفایت الصالح، نویسندش هم سنیه. دوم کتاب اهل سنت باز کفایت الطالب می نویسد. پیغمبر نشسته بود، ابن عباس آمد خدمت پیامبر، یا رسول الله برخی اعتراض می کنند که شما چقدر نسبت به علی این جوان کم سن سال اظهار علاقه می کنید. آخه علی که یه جوان کم سن سالی بیشتر نیست. در کتاب آمده پیامبر جا به جا شدن، یه حالت خاصی نشستن، فرمودن عجب به علی میگید یه جوون کم سن سال؟ من خود شاهد بودم که علی ایستاده بود داشتن گل آدم را میسرشتن. کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، اول ما خلق الله نوری ولأئمه کلهم نور واحد. حساب حساب دیگریه، تجلی خدا در این عالمه، مظهر لطف خدا در این عالمه، مظهر عنایت خدا در این عالمه، صحبت یک شخص معمولی نیست. لذا علی شناسی ما چون علی شناسی توماس کارلایل و علی شناسی جرجرداغ و علی شناسی محمد ابن ادریس شافعی باشد. حالا از خود علی نمونه بگم، خطبه شق شقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، امیر المؤمنین فرمود لقد تغمسها ابن ابی قحافه، لباس خلافت رو پسر ابی قحافه پوشید. و انه لیحلم، با وجود این که می دانه ان محلی منها محل القطب من الرها. دو تا سنگ آسیاب رو در نظر بگیرید، یک میله ای وسط این دو تا سنگ، اگر این دو تا سنگ بخواد بگرده گندم رو تبدیل به آب کنه، این میله باید وسط باشه. اگر این میله رو برداشتی سنگ تا میاد بگرده در میره، پرتاب میشه، گندم به آب تبدیل نمیشه و این پرتاب سنگ ممکنه آدم بکشه. فرمود من در این عالم اون میله، اون محور، اون رکن بقای عالم عرضم، لولا الحجه لطاخت الارض به اهلها. آی مسلمونای شیعه، امام شناس بشیم. اگه ارتباط با علی یک ذره پیدا کنیم، به خدا قسم گرچی از زیر پای قنبر علی اگر به سر ما بپاشن، مثل وجود ما کیمیاش طلا میکنه. میگه من محلم محل القطب من الرها، اون میله اصلی بقای این آسمان و زمین منم. من میتونستم برای شما ثمر ایجاد کنم، اما این پیراهن خلافت رو برداشتن. یعنی علی نعوذ بالله دلش لک زده بود، میخواستیم چهار روزی خلیفه بشیم، جست بگیریم، میزی و تختی و پستی و عنوانی و برو این دام بر مرغ دگرنه که انگارا بلند است آشیانه. علی خلافت میخواد، علی حکومت دنیا میخواد، علی براش مسائل چند روزه زندگی مطرحه. علی چگونه زندگی میکنه؟ میگه سائلی آمد در مسجد رسول خدا، یا رسول الله بیچاره هم مستمندم گرفتارم، پیغمبر فرمود کیست که این بیچاره رو پناه بده؟ آقا امیرالمؤمنین، یا رسول الله من آمادم. دست او رو گذاشت در دست امیرالمؤمنین، وارد خانه شدند. فاطمه جون در خانه چه داریم برای این خواهر؟ علی جان جز مختصر غذایی که توی کاسه نشون داد، این مقدار تو خونه چی دیگه نداریم. خودم چیزی نخوردم، بچه هم چیزی نخوردن، مسئله من بچه ها رو میخوابونم، خودم هم هیچی نمیخوام. این مهمون بیچاره گرسنه از را رسیده رو علی جون فعلا سیر کنید. علی نگاهی به این کاسه کرد، اگر خودش میل نکنه مهمون ناراحت میشه، خودش هم میل کنه که غذا بکنه. فاطمه یه اشاره کرد، علی سفره رو انداخت، کاسه‌ای که مختصر غذا داشت گذاشت جلوی سائل، یه کاسه یک گلی خالی رو هم به دست خودش گرفت. کاسه بالا هنوز نداشته رو سفره، مهمان ببینه چیزی در اون نیست. به چراغ ور رفت، بهانه نور چراغ رو کم و زیاد کردن، چراغ رو خاموش کرد، کاسه خالی رو گذاشت روی سفره. فاطمه از اندرون سلام الله علیها صدا زد، علی جان چراغ رو بده داخل، شما مشغول غذا بشین، من چراغ درست کنم بدم به شما. در این فاصله چراغ رو طول داد، علی دست می آورد تو کاسه خالی می برد بالا، یعنی من دارم غذا می خورم تا اون سائل غذاشو بخوره. وقتی غذاش تموم شد، فاطمه صدا زد علی چراغ آماده است، بیا ببر. علی چراغ آورد گذاشت روی سفره، خواست سفره رو جمع کنه، دید در می زنن، در رو وا کرد پیغمبر خدا، علی جان در این خانه چه اتفاق افتاده؟ الان سفاهی آمد سراغ من و آیه و یعصرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو نازل کرد. علی خود گرست نمی خوابد، قضا رو به دیگران میده. علی جان امشب سائل سفره تو هسته، تو رو به جان فاطمه یک روزنه این در دل ما به اون عالم معنایی که تو دوست میداری باز کن، چشم دل ما را بکشا و ما رو متوجه اون عالم دیگری که تو میرانی بگردان. امیرالمؤمنین دنیا و حکومت دنیایی نمیخواد. علی برای چی داد میزنه؟ میگه آخ میدانستن ان محلی منها محل القطب من الرها، من اون میله دوام و بقای آسمان و زمین بودم، اما وقتی این میله رو برداشتن جهان رو به هم ریختن. یعنی حضر و انیت سیل ولا یرقت تیر، از من چشمه جوشان فضیلت حکمت سعادت تراوش میکرد و مرغ اندیشه ها نمیتونست اوج پروازش به من برسه. این از بیان خود علی نمونه، بیان علی شناس واقعی کف علی فاطمه زهرا سلام الله علیها. زنهای مدینه اومدن به عیادت فاطمه زهرا در بستر بیماری، فاطمه جون حال شما چطوره؟ فاطمه نفرمود پهلوی منو شکستن، نفرمود بچه من سر شده، نفرمود مشکلات. داد و فریاد و ناله فاطمه چی بود؟ تالله به خدا قسم، لو تکافئوا عن زمام نبذه رسول الله الیه لاعتلقه لصار بهم سیرا سجها لا یقلم خشاشه ولا یتعفع راکبه ولا اوردهم منحلا صافیا رویا. ببینید فاطمه چی بیان میکنه. اومدن پیش فاطمه در چه حالی؟ گفت به خدا قسم اگر زمام امور جامعه را که پیامبر به علی سپرده بود از اون نمیگرفتن و زمام امور رو به دست علی می دادن، لسار به هم سیرن سجها. یه تشبیه اینجا فاطمه زهرا به کار برده. من این تشبیه رو در دنیای خودمون اشاره بکنم. آقا شما سوار اسب میشید، یه اسبی که از نظر حرکت چموشه، بعد را میره، سواره رو اذیت میکنه، میگه بابا نخواستم، این اگه ما رو به مقصد که معلوم نیست برسونه، تو را ممکنه پرت کنه ما رو بکشه، و اگرم به مقصد برسونه دیگه پدرم رو در آورده. یه مرکب راهواری که آرام قشنگ صاحبش رو به مقصد میرسونه، ایجاد اذیت و خستگی نمیکنه. فاطمه زهرا این تشبیه رو به کار برد. اگر شما زمام امور رو از دست علی نمی گرفتید، جامعه رو آرام آرام بدون اذیت حرکت می داد و اونها رو به اون سرچشمه سعادتمندی انسان می رسون و از لعوردهم من حلا صافیا رویا، از اون مبدأ وحی آب صاف گوارای حیات بخش رو به این انسان ها می داد. فرصت دیگه به دعا و مراسم و مناجات باید برسیم، اما یه مختصر اینجا عرض بکنم. ببینید، ما قائلیم انسان دو تا حیات داره، یک حیات جسمانی حیوانی مشترک بین این انسان و حیوان، میل به خوردن انسان داره حیوان هم داره، میل به نوشیدن انسان داره حیوان هم داره، غریزه جنسی انسان داره حیوان هم داره، خودمحوری بر اساس خودخواهی حرکت کردن انسان داره حیوان هم داره. اما میبینیم یک حیات دیگر هم برای انسان مطرحه، اون حیات حیوانی ما، دانشکده کشاورزی، دانشکده دامپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه‌های صنعتی، تلاش روزمره انسان‌ها برای چیه؟ در کشاورزی محصول کشاورزی بیشتر تولید کنن، در دامپزشکی حیوانات رو بهتر رشد بدن، در پزشکی جسم ما را بهتر سالم و تنومند بار بیارن، در دانشگاه‌های صنعتی امکانات زندگی از اتومبیل و هواپیما و کارخونه‌ها برای زندگی روزمره ما فراهم کنن. اما سوال، آیا اگر انسان از نظر این حیات حیوانی ارضا شد، امکانات در اختیارش قرار گرفت، این انسان جامعه انسانی، حیات انسانی دارد؟ ببینید، در قالب مثال محسوس ارز کنم، در شب مجروح شدن امیرالمؤمنین یک مقدار توجه کنیم. ما حیات انسانی میخوایم و حیات انسانی ما به دست آل علیه. باید در مطب علی و آل علی بنشینیم و نسخه بگیریم. حالا عنایت بکنید از شرق و غرب براتون به اقتضای فرصت نمونه میخونم و این چند شب استدلال بیشتری خواهم کرد. عنایت بفرمایید. ویل دوراند در کتاب لذات فلسفه می نویسد تکامل امروزه جوامع بشری، تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی و حال اون که انسان‌ها نیازمند نیرویی هستند که غرایز اونها را کنترل کند. عنایت داشته باشید، تکامل امروزه جوامع بشری، جوامع بشری از سوار شدن اسب و شتر به سوار شدن هواپیما رسیده، از اجاق هیزمی و زغال سنگ به اجاق گاز و برق رسیده. تکامل امروزه جوامع بشری تکامل ابزار ارضا کننده غرایز انسانی، اون ابزاری که غریزه ما را ارضا می کند کامل تر شد. من غریزه غذاخواهی دارم، گاواهن شخ می کرد گندم به من می داد، اجاق زغال سنگ این گندم رو می پخ به من می داد، حالا شده کشاورزی مکانیزه، حالا شده اجاق برق، اجاق گاز. آیا این ابزار کامل شد؟ انسان کامل شده؟ یا انسان برای تکاملش نیازمند به یک امور دیگری؟ از نظر نمونه من یک تیکه از کتاب انسان موجود ناشناخته صفحه 265 از دکتر الکسیس کارل براتون بخونم. دکتر الکسیس کارل هم پزشک است، در پزشکی جایزه نوبل گرفته، هم روان پزشک است، در روانشناسی و روان پزشکی جایزه نوبل، هم در جسم انسان تخصص داره و هم در روان و روح انسان معاصرم بوده، اخیراً فوت کرده. میگه مگر زندگی عصر حاضر سطح فکری و اخلاقی مردم را تنزل نداده است؟ چرا باید هر سال چندین بیلیون دلار برای مبارزه با جنایتکاران صرف شود؟ چرا باید در برابر چنین خرج گزافی باز هم دزدان و راه زنان حمله برند، مأمورین انتظامی را بکشند، کودکان را بدزدند و مقتول یا گروکشی نمایند؟ جای اون دارد که با مشاهده سیر قهقرایی تمدن از خود بپرسیم آیا منشأ این انحطاط در خود ما و تشکیلات ما نیست؟ پرتگاه بین کمیت و کیفیت عمیق‌تر شده، ماده کاملا از معنا جدا مونده و ساختمان عضوی و اعمال بدنی حقیقت بیشتری از جنبه‌های معنوی و جهات روحی به خود گرفته است و این خطای تمدن ما را به راهی انداخت که علم را به پیروزی و انسان را به اضمحلال کشانید. چقدر جمله زیباست. این خطای بشر به دنجا رسید، علم را به پیروزی، انسان را به اضمحلال کشید. لذا در مقدمه کتاب راه و رسم زندگیش میگوید به من میگویند تو به عنوان یک پزشک در پزشکی نظر بده و حرف بزن، چرا راه و رسم زندگی نطرح میکنی؟ میگه برای من این سوال جالبه، اگر من به کمک علم پزشکی جسم انسان رو شاداب نگه میدارم، این جسم شاداب چه باید بکند؟ مثل این که آقا اتومبیل بنده رو بدید به تعمیرگاه، میگه خوب تعمیرش کردم، اتومبیل راهوار خوب سالمی در اختیار شما گذاشتم، اما مرا اصلاح نکنید، اگر من دزدم از این اتومبیل بهتر برای دزدی استفاده میکنم، اما اگر من خدمتگزار انسانم از این اتومبیل برای خدمت انسانها، اون عامل بشریت که بشر را وادار میکند من از بی‌نوایی نیم روی زرد، غم بی‌نوایان رو خم زرد کرد، اون بر اساس چیه؟ حیات روحی، حیات معنوی، حیات انسانی انسانها که اون در کدوم دانشکده باید عوامل رشدش رو ایجاد کنیم. حالا دو آیه از قرآن میخونم اشاره بکنم، بعد امیرالمؤمنین زنده کننده این حیات چه جوری این بیانی که حضرت زهرا میفرماید اگر میرفتید سراغ علی چگونه زنده میشدید، و فریاد ما در اثر علی نشناسی اینه بابا معلم را از بشر گرفتند، حبیب انسانها را از دردمندها جدا کردند، عامل شفا بخشی قلوب بیماران و بیچاره ها رو از قلوب دردمندان جدا کردن، فریاد بشریت اینه. فردا صبح وقتی صدا پیچید که امیرالمؤمنین کشته شد، اسبق ابن نباته میگه سراسیمه دویدم اومدم در خانه امیرالمؤمنین، دیدم جمعیت پشت در جمع شدن، این طبیب بشریت را از بشر بگیرن، اونی که میفهمه فریاد میزنه چیه عنایت بکنید. میگه من دیدم جمعیت پشت در خانه امیرالمؤمنین جمع شدن، من همونجا شروع کردم گریه کردن، آقا امام مجتبی تشریف آوردن، حالا آقا خوب نیست باید استراحت کنه، خواهش میکنم متفرق بشید. جمعیت رفتن، من دیدم پاهام یارای حرکت نداره، مگه میتونم از در خانه علی جدا بشم؟ پشت در خانه نشستم، شروع کردم و های های گریه کردن، صدای گریه من بلند شد، خانه علی که محقر و کوچک فاصله زیاد نیست که صدا نره، گویا صدای گریه با آقا امیرالمؤمنین رسیده. از امام مجتبی پرسیدن گریه چیه؟ فرمودن پشت در دارن گریه میکنن. فرمود مگر در خانه علی رو به روی مردم بستید در رو باز بگذارید؟ از بعد میگه امام مجتبی در رو باز کرد، من وارد شدم، دیدم یه دستمال زردی به سر مبارک آقا بستن، اونقدر خون از چهره آقا رفته که زردی چهره با زردی دستمال قابل تشخیص نیست، یارای سخن گفتن از نظر ظاهری نداره، اما تا چشم آقا به من اسبق افتاد فرمود سلونی سلونی قبل ان تصدون. بپرسید از من قبل از این که از میان شما برم. یعنی من دلم برای چی لک زده؟ به شماها یاد بدم، به شماها بیاموزم، شماها رو رشد بدم. این معنا برام مطرحه. اون حیات انسانی انسان عنایت بکنید. به این نکته قرآن دو آیه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید خدا و رسولش را، اون چه گفتن گوش کنید. خدا و رسول چی گفتن؟ خدا گفت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی ولی شما خدا و رسول است بعد از رسول علی. خدا چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول، که پیغمبر فرمود اولی الامر علی و بچه های علی بن ابی طالبن، استجیبوا لله و للرسول، اجابت کنید لما دعا کن، اجابت کنید اون چه که شما رو میکنن، لما یحییکم، شما رو زنده کنن. من سوال میپرسم آقایون خانم ها، عنایت بکنید. به مرده میگن بیا اجابت کن، مرده که نمیتونه اجابت کنه. میشه به قبرستون بریم به مرده های قبرستون بگیم آی مرده قبول کنید، بپذیرید، گوش بدید؟ اینه به زنده ها میگن. پس این چه نوع زندگیه؟ زنده هایی که نفس میکشید، زنده هایی که غذا میخورید، زنده هایی که راه میرید، اجابت کنید تا زنده بشید. یعنی یه زندگی دیگه پیدا کنید. اون زندگی دیگه چیه؟ اون زندگی زندگیست که عمار یاسر فهمید، اون زندگی زندگیست که میثم تمار فهمید. لذا وقتی امیرالمؤمنین به میثم فرمود میثم این درخت خرما رو میبینی در کوفه، تو رو به عشق ما به این درخت میبرم بالا. مرتب میدیدن میثم میاد به این درخت رو نوازش میکنه و آب پای درخت میریزه. میثم چه میکنه؟ درختیست که به عشق دینی میکنه برای ما. این چه حیاتیه؟ این همون حیاتی است که در بچه‌های علی هم، اونهایی که متوجه شده بودن آقا امام حسین ایستاد جلوش، ایستاده نماز بخونه، تیر از هر طرف اومد به بدنش، نماز آقا تموم شد افتاد زمین، حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش گفت اگه بنا بود من زنده بمونم به تو میگفتم وصیت کن، اما منم که دارم میرم نمیگم وصیت کن. چشمشو یه نیمه بازی کرد گفت نه وصیت دارم، اشاره کرد به امام حسین علیه السلام، اوصیکم به هذا القریب، شما رو به تنها مونده وصیت میکنم. این چه حیاتیه؟ یه الان داره تو خون دست پا میزنه. بابا یک معنای دیگر برای او روشن شده، چشم به سوی یک جهان دیگه باز کرده. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم من عمل صالحا، آیه دوم، من عمل صالحا من ذکر او انسا فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اون کس که عمل صالح انجام دهد، ایمان بیاورد، ما به او حیات طیبه میدهیم. باز اینجا دقت بفرمایید این حیات یعنی چه؟ عمل بکند، ایمان بیاورد، به حیات میرسد از نظر قرآن. حالا انشاءالله من فردا شب عمری باشه از نظر علم و فلسفه هم این روی مقدار به اندازه فهمم توضیح میدهم. فعلا از نظر قرآن به اختزای فرصت امشب، اون کس که عمل کند، ایمان داشته باشد، ما به او حیات طیبه میدهیم. آیا مرده میتواند عمل کند؟ پس یه حیات داره. این حیات اولیه ایست که همه ماها داریم، اما به کمک اجابت علی و آل علی، دست در دست علی و آل علی گذاشتن، به جایی میرسد که حیات طیبه پیدا میکنه. لذا شناختی که ما از امیرالمؤمنین داریم چیه؟ علی حیات بخش ماست به اذن الله. نگید غلط کردید، از قرآن براتون میخونم. مگر حضرت عیسی بنده خدا نیست؟ در سوره آل عمران آیه ظاهرن 49، حالا شمارش عقب چلو بگم، مگه حضرت عیسی نمیگه انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا؟ این قرآنه. اگر بگن شما شیعیان غلو میکنید، آی مسلمانی که قرآن را قبول داری،
آی وحابی که دم از قرآن میزنی، این سوره آل عمرانه، اما بعدش داره به اذن الله انی اخلقو لکم من الطین که هیئت الطیر، من عیسی از این خاک به شکل مرغ درست میکنم و انفخو فی، یک دم عیسایی به او میدمم، سیکون و طیرا به اذن الله، میشه یه مرغ زنده به اذن خدا. بله، دم عیسوی در مقابل دم علوی چه کار است؟ لذا اگر بگیم فرزند علی امام رضا به عکس پرده دیوار مأمون اشاره میکنه شیر بشه و شیر بشه، خدا این قدرت رو به اینا داده. پس شناختی که ما راجع به اینها داریم، غیر مسلمون ها از توماس کارلایل، شبلیش و مگل، امثال این جور جرداغ ها و بولسلامه ها و دیگران، اونگونه علی رو شناختن به اندازه فهم خودش، سنی به اندازه فهم خودش. اما من و شمای شیعه چه میگیم؟ ما نمیگیم علی فقط در خلافت اولاست، ما میگیم علی مظهر تمام نمای ارزش های الهی در این عالم بوده و میخواسته بشر رو به این جهت سوق بده. لذا خود علی خطبه شیخ شقیه لقد تغمسها ابن ابی قحافه و انه لیعلم ان محلی منها محل الخطب من الرها. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این زمینه چه فرمودن؟ فرمود به خدا قسم اگر زمام امور جامعه رو که پیامبر به دست علی داده بود از دست علی نمی گرفتیش، همه تون رو آرام آرام سیر می داد و به اون سرچشمه جوشان سعادت می رسون. به کجا می رسونه؟ دزدی کرده تو کوفه، دزدی کرده، مصحف حبس شده، دوران خلافت امیرالمؤمنین بود، آقا فرمود صداش بزنید، ولی علاقه به امیرالمؤمنین هم داره، دستش رو قطع کردن، حد زدن، خون از دستش میچکید، ناله میزد میرم. یکی از عمال معاویه خواست از موقعیت سوء استفاده کنه، اومد جلو گفت چه کسی دستتو قطع کرد؟ میخواست بگه دیدی اینقدر از علی میدونی دستتو رو هم برید؟ گفت قربون اون مولایی برم که در اجرای حد الهی دوست دشمن سرش نمیشه. قطع یمینی سید الوصیین، دستم رو قطع کرد آقای اوصیا امیر المؤمنین. بیام که از بلاغ جون سزای من این بود. لذا این حیات رو امیر المؤمنین در شیعیانش ایجاد میکنه، در پیروانش ایجاد میکنه که ارزش براش مطرح باشه. لذا این مقدار امشب من کافی باشه، چون انشالله به دعا و مناجات برسیم شبهای بعد، من این بحث رو تکمیل کنم. یک حدیث از چند منبع مفصل اهل سنت و دقیق و قوی اهل سنت در تایید بحثم عرض کنم. کتاب مستدرک صحیحه جلد 3 صفحه 129، کتاب اصول قابه جلد 4 صفحه 42، کنز الامال متقی هندی جلد 6 صفحه 153. این کتاب ها اهل فن میدونن از منابع قوی و دست اول دنیای اهل سنته. میگه پیغمبر به فاطمه زهرا فرمود ان الله اختار رجلین، خدا دو مرد رو در عالم اختیار کرد، دو مرد رو در عالم جدا کرد، دو مرد رو در عالم وجود بر همه فضیلت بخشید، احدهما ابوک و الاخر بعلک. یکی از اونها فاطمه جون باباته، یکی از اونها فاطمه جون شوهره. لذا اگر ما ناله میزنیم، میدونید برای چی ناله میزنیم؟ یکی که از خود امیرالمؤمنین براتون بخونم، خطبه 144، این الذین زعموا انهم راسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم. خود علی چی داره میگه؟ این الذین زعموا انهم راسخون فی العلم، چی دارن فکر میکنن؟ راسخ در علم، عالم، فهمیده، مطلع، نجات دهنده، دوننا غیر از ماست، کذبا چه دروغ دارن میگن، و بقیان علیها چه سرکشی کردن در حق ما. خدا ما رو رفعن الله، خدا ما رو بالا برده. آقا خداوند از همین سیتوپلاسم و پروتوپلاسم و هسته چشم گذاشته، از همین سیتوپلاسم و پروتوپلاسم و هسته کف دست گذاشته. نمیتونی بگی کف دست یکی، چشم یکی. چشم یه ارزش دیگری داره. از همین چند کیلو گوشت و پوست و استخوان، 70 کیلو 60 کیلو 50 کیلو بعد علی قرار داده، خدا ما رو بالا برده و وضعهم و اونا رو پایین برده و اعطانا، خدا به ما اعطا کرده و اونها رو محروم کرده و اونها نداده. و وقت ما به چی دل میسوزنیم؟ به این که یک همچون معلم دلسوز کارش به اونجا برسه. فاطمه زهرا تو بستر بیماری، آقا امیرالمؤمنین کنار بستر نشسته، فاطمه تمام سوزش، فریادش، ناله اش در این 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر برای چی بود؟ گفت یه دفعه چشماشو باز کرد، دوخ با آقا امیرالمؤمنین، علی جون راسته شنیدم وقتی بیرون از منزل دیگه به تو سلام نمی کنم، همینجوره. شما میدونید برای فاطمه از نظر ظاهری سلام کردن نکردن با علی چه ارزشی داره؟ نه، این به عنوان یک نمونه از فرهنگ جامعه، به عنوان یک نمونه از بینش جامعه. شما اگه دیدید مردم یک کشور چاپلوس شدن، از تفتها تعریف کردن، از ارزشمندها استقبال نکردن، باید بگید وای به حال این جامعه. سقراط رو محکوم به اعدام کردن، جام شوکران رو دادن به دست سقراط، شاگرداش رو گفتن بیاید با استاد خداحافظی کنید، شاگردات دور سقراط عشق میریختن. سقراط گفت چی گریه میکنید؟ گفتن آقا دارن شما رو میکشن. گفت مرگ من گریه نداره، من امروز نمیرم، چهار روز دیگه نمیرم. برید به حال جامعه اتون گریه کنید که نمیدونن کیو باید بکشن و کیو نکشن. این فرهنگ جامعه را فاطمه می سوزد. وای جامعه‌ای که به علی سلام نکنه، یعنی جامعه‌ای که علی رو نشناسه و نفهمه، این چه جامعه‌ایه؟ علی که پیامبر می گوید پا تو بذار روشونه من، برو بر فلاز کعبه و دوتها رو بشکن. قیل علی قل لعلی مدها مدهه یخمد و نارن موسده، قلت لا اقدر فی مدح امرئ ذل اللب الى ان ابده. و نبی المصطفی قال لنا لیلة المعراج لما سعده و ذا الله به زهر یده و احس القلب ان قد برده و علی واضع اقدامه فی محل و ذا الله یده. پیامبر راجب علی اینا رو فاطمه شنیده که پیامبر راجب علی چی میگه. این شاعر حسان ابن ثابته میگه قیل علی قل علی مدها، به من میگن راجب علی مدح بکن، مدح علی آتش رو خاموش میکنه. قل تو لا اقدر، گفتم من قادر نیستم، فی مدح امرئ در مدح کسی که ذل ذل به الی ان ابده، صاحبان لب و عقل در مورد او انقدر گمراه شدن که میخوان عبادتش بکنن. و پیامبر ما به ما فرمود لیلة المعراج لما سعده، در شب معراج وقتی بالا رفتم، اون عظمت الهی و عظمت عالم بالا دلم رو به لرزه آورد. و ذا الله زهری و ذا الله ید زهری و یده، خداوند دست قدرت ید الله فوق ایدیهم رو به عنوان نوازش قدرت خدا به پشتم آمد. و احس القلب ان قد برده، دلم خنک شد. و علی واضع اقدامه، و علی پاش رو گذاشت فی محل وضع الله یده، در جایی که رحمت خدا در شب معراج اونجا را نوازش کرده بود، علی پاشو در اونجا قرار داد. اون وقت فاطمه ببینه این علی کنار بستر فاطمه، میگه فاطمه جان، نه این که به من سلام نمی کنم، وقتی من سلام می کنم جواب سلام من هم دیگه نمیدم. ما این دلمون خونه و این درد دل رو با امام زمان علیه السلام داریم. یبن الحسن چقدر قدر ناشناس، که معلم بشریت رو این گونه منزوی کنن و در گوشه‌ای بنشونن مثل امشبی امیرالمؤمنین علیه السلام، یا مثل این ماه رمضان، آخر ماه رمضانش، 13 ماه رمضان، بالای منبر تو مسجد کوفه یه دفعه وسط صحبت فرمود حسن جانا چقدر از رمضان گذشته، میخواد نظرها جلب بشه. بابا جان 13 روز. حسن جانم شما بفرمایید چقدر از رمضان مونده؟ بابا علال قاعده 13 روز. فرمود نزدیک از اون وعده ای که جد شما به من داده به این محاصلم به خون سرم خضاب بشه. آخ علی چقدر شوق اون لحظه رو داره. چرا علی اینقدر شوق اون لحظه رو داره؟ علی سر در دل چاه میکنه، ای خدا علی را از این مردم بگی و به علی مردمی بهتر از این مردم بده. امشب اومده خونه یا کنشم افطار بکنه، یه مختصر استراحتی میکنه، در اون حالت بین خواب و بیداری رسول خدا رو به خواب دید. عرض کرد یا رسول الله از امت به تو شکایت میکنم، چه خون به دل من کردم؟ پیامبر فرمود علی جان عنقریب مهمان ما خواهی شد، همه بهش دارن آماده میشن. علی وقتی چشم باز کرد شروع کرد لبخند زدن و خوشحالی کردن. هی میومد بیر آسمون نگاه به آسمون میکرد، چرا صبح طالع نمیشه؟ ام کلثوم میگه بابا جون چرا امشب اونقدر بیتابی میکنی؟ فرمود دخترم نزدیک از اون لحظاتی که دیگه من راحت بشم از میان جامعه برم. لذا وقتی شمشیر به فرجش فرود آمد، اولین بیان مثل به نقل از دهان مبارک علی خارج شد، صدت و برد دل کعبه، به خدا کعب سوگند علی دیگه راحت شد. خون دلهایی که علی خورده بود از راه فرد سر علی در محراب عبادت ریخت، دست دراز کرد مشتی از خاک کف محراب رو گرفت، به سر پاشید و فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. اولین مطلبی که فرمود تا شمشیر به فرق آغاز زدن، آغاز میگه نتونست نماز رو ادامه بده، فرمود حسن جانم جلو دید نماز قطع نشود، شیعه علی نماز تدین تقوا پاک زیستن وظائف دینی رو آشنا شدن و عامل بودن. مبادا شب شهادت علی نشیبه پوشیم، گریه بکنیم، قرآن به سر بگیریم، بعد از ماه رمضان زندگی خانوادگی ما، رفتار زن و بچه ما، معاشرت اجتماعی ما به گونه ای باشد که خون به دل علی بکند. شما رو به جان علی، به مظلومیت علی رحم کنید، با مکتب علی آشنا بشید و به شیوهی که علی دوست داره زندگی کنید. گلیمی آوردن بدن علی رو گذاشتن توی گلیم، چهار طرف رو گرفتن، در خانه که رسیدن آقا فرمود من از کلی گرید خواهید میره بغلم رو بگیرید، آقا جون فرق شما شکافت خون میریزه حضیت میشید. فرمود زینب دخترم در مرد علی جان در همین کوفه جاب سازیه که از هر پشت بامی به زینب تو سنگ خواهن بارد. علی وارد شد صدا پیچید، طبیب آوردن گفت این شمشیری که به فرق علی اصابت کرده مسموم بوده، زهراگین بوده، علی مسموم شده، شیر برای علی مناسبه. یه وقتی دان بچه به زینب کوفه جامه بشین پشت در خانه علی سفت شدن و هر بچه یتیمی میگه می شود افراد جامعه شیره من رو به مولام علی بدید. جامعه دادم تا امیر المؤمنین جامعه شیر رو دید، فرمود حسن جانم سفارش منجم رو می کنم که با اسیر مدارا کنید. صلی الله علیه یا مولای یا امیر المؤمنین.
تنگ آمد دلوم یارم آخی به تنگ آمد دلوم یارم، از این مردم از این دنیا خوشا دوری از این مردم خوشا بسر روخ در ویر ویر اگه این چرا برم خاموش شدن بذارید نایی که چکالت میزن شدیه کنن آی حبیبی آی حبیبی آی حبیبی آخه من از این بی وفا مردم چه تنام فتن را دیدم خدا من را من از این وقت آمدون بگرزیم ها در خون کن کجاستی زنزنا کجاستی نالبا کجاستی اشتای چشم دون عزیزای دلم الان ای داده ملجم تو فرقم قرق در خون
اون موقعی که میذارم اتونم خام کن جهان پر میکنم اون وقت آن خوبینه
اگه اینطوری شد بذارید رو زن رو بخونم آمادگی اون شعره رو ندارم مجبوره اگه تو جان دین سوخته اینجا بشینه اون شعره رو بخونم که بابا سر این سوخته نشد